الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مکاسب محرمه عنوان تشبیب است. اونطوری که محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه در جار مقاصد تشبیب را معنا کرده بودن، یعنی جلد چهارم صفحه 28 طبع جدید، این بود که محاسن و زیبایی های زنی با اظهار علاقه به اون زن در شعر ذکر بشود و قیودی که در حرمت چنین تشبیه مأخوذ است سه است قید است. یکی این که اون زن معروف باشد، شناخته شده باشد، حالا یا پیش متکلم و مستمع یا خصوص قائل. می فرماین که معروف باشد عند المتکلم ولو سامع او را نشناسد. قید دوم این است که مؤمنه باشد. قید سوم این است که نسبت به گوینده محرم باشد، محلل نباشد، یعنی زوجه او نباشد. مثلا پس زنی که یکی از قیود ثلاثه در او فاقد بود، تشبیه او محرم نیست. پس تشبیه محلل داریم و تشبیه محرم. اگر واجد قیود سگانه بود که محرم است و اگر واجد هیچ کدام از این نبود یا واجد بعضی از این نبود محلل است. و اگر شک کردیم که واجد اون قیود سگانه است یا نه، شک داریم که آیا مصداق محلل است یا مصداق محرم، قهرن کل شیء که فیه حلال و حرام و ولکل حلال حتی تحرمند و حرافم حرامون به اینه. لذا در فرد مشکوک هم فرمودن به ازا شک که فی حصول ها لایر. بیان مرحوم محقق ثانی در جا و مقاصد تا حدودی مورد پذیرش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی بود است و معنای طرح تشبیب در مکاسب محرمه آن است که انسان با این کسب بکند، حالا یا پیشه دائمی او باشد یا در یک موردی کسب با این کار حرام است. و این فرع بر آن است که خود این کار فی نفسه حرام باشد. وقتی این کار فی نفسه حرام شد، درآمدی که در قبال کار حرام گرفته می شود محرم است. پس تا حرمت تشبیب اثبات نشود، حرمت کسب با تشبیب هم اثبات نخواهد شد. برای اثبات حرمت تشبیب فی نفسه به وجوه استدلال شده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از بعضی از وجوه به عنوان اینکه این دلیل است فی نفسه یاد می کند، از سایر وجوه به عنوان اینکه از مجموع اینها یک طمأنینه برای فقیه پدید می آید استفاده می کند. لذا نقدی که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه دارند و بعد از مرحوم اصفهان کاظم بعضی از فقها دیگر رضوان الله علیه هم دارند، اون نقد شاید تام نباشد. برای اینکه مرحوم شیخ از این 10-12 دلیلی که یاد میکند اینا رو به دو قسم تقسیم میکند. بعضی از این ادله فی نفسه دلالت دارد، دلیل بر حرمت هست، منتها نسبت به موضوع خاص یعنی تشبیه ممکن است ناتمام باشد. بعضی از ادله اصلا دلیل بر حرمت نیست، نظیر ادله که دلالت میکند بر کراهت بعضی از کارها. و مرحوم شیخ از مجموع اون ادله به عنوان اینکه ما روح حکم فقهی را از این ادله استنباط میکنیم یاد میکند. لذا می فرمان الاغه رزال که مدل محرمات و المکروهات التي يستفاد منها قضا. خب برای اثبات حرمت تشبیب نقل مکروهات، استنباط از مکروهات چه وجه دارد؟ وجهش این است که می فرماد شعار مقدس که به این کارها راضی نیست. ما می فهمیم که روح حکم پیش شعار مقدس پرهیز از این کارها نظیر تشبیه و امثال تشبیه است. پس نمی شود بر تک تک این ادله نقد وارد کرد که این ظاهرش حرمت نیست. برای اینکه خود مرحوم شیخ تصریح میکند به اینکه اینها مکروه هست، ولی میخواد از مجموع این کارهای مکروه و بعضی از کارهای محرم یک حکمی را استنباط می‌کند و اون این است که روح فقه و اون لب فقه این است که باید از حد که حرمت زنان پرهیز بشود. خب از اینجا معلوم شد که نقد خصوصی مرحوم اسلم کاظم رضوان الله علیه نسبت به بعضی از این ادله ناتمام است، چون خود مرحوم شیخ میفهمد این مکروه است. نظیر این که نشستن در جای زن نامحرم قبل از خنک شدن مکروه است. مرحوم اسلم کاظم و امثال اسلم کاظم اشکال میکنه اینا که مکروه. خب بله این رو خود مرحوم شیخ تصریح میکند به کراهت اینا، برای اینکه فهمد الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات التی یستنبط منها کذا. پس این به اون معنا نیست که مرحوم شیخ بخواد از تک تک این ادله استفاده کند که تشبیه حرام است. خب به هر تقدیر قیود سگانه‌ای که تا حدودی مرضی مرحوم شیخ است و از جامع المقاصد برآمد آن است که این معروف باشد و رو عند القائل مؤمن باشد و نسبت به قائلم نامحرم. حالا ببینیم تشبیه با حفظ این قیود سگانه دلیل بر حرمتش داریم یا نداریم. اگر دلیل بر حرمتش داشتیم اونگاه نوبت به این میرسد که کسب با چنین کاری محرم است. آیا نسبت به حرمت کسب هم دلیل خاص داریم یا از بابی که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه باید ما استفاده کنیم؟ بعضی از این ادله تام است، نظیر حرمت هتک، حرمت ایزا، حرمت اقراب برانگیختن نامحرم به کار شهوانی. لکن این امور نسبت به تشبیب آمن می وجه هست. گاهی این امور هست تشبیب نیست، گاهی تشبیب هست این امور صادق نیست، گاهی مجمر عنوانه این است. بعضی از امور هم که خب مکروه است. پس اولین دلیلی که مرحوم شیخ اشاره کردن جریان حرمت هتک است و حرمت ادخار نقص است، چون تشبیه به زن باعث هتک حیثیت اوست و نقص معنوی نسبت به یک زن است. فرضم این است که اون زن مؤمن است و هتک حیثیت مؤمن محرم است، پس تشبیه محرم است. تشبیه هتک حرمت است، حد که حرمت مؤمن حرام است، پس تشبیه حرام است. نقدی که مرحوم اسلم کاظم و دیگران رضوان الله داره این است که عنوان حد در جایی که طرف محترم باشد، بله این حد که حیثیت حرام است، اما این اختصاصی به شعر ندارد، در نثر هم هست. اختصاصی به عنوان تشبیب ندارد، در عناوین دیگر هم هست. اختصاصی به مؤمنه ندارد، بلکه مسلمه را هم شان می شود. و زنانی که در پناه دولت اسلامی و در امان دولت اسلامی مستعملن به سر می برن، اونا هم دارای حیثیتن، حد که حیثیت اونها محرم است. این هم از طرف دیگه. پس چه مؤمن باشد چه مسلم، چه مسلم باشد چه کافر، همه اینا حد حیثیتشون حرامه. چه نثر باشد چه نظم، خب اگر این قیود را از او برداریم که دیگه تشبیه مصطلح فقهی نیست. اگر متعلق مؤمن نباشد، کافره باشد، یا طرز تشبیه به نثر باشد نه به نظم، خب این تشبیه مصطلح نیست. و برفرض هتک حرام باشد همه مواردش و تشبیه هم به غیر از اینها راه نداشته باشد، شما بخواهید حرمت تشبیه را از راه حرمت هتک استفاده کنید، این تام نیست، برای اینکه عنوانها فرق میکند. یه وقت است که شما فتوا به حرمت هتک میدهید، این عنوان دلیل فقهی دارد و روشن است. یه وقتی میگید تشبیب به معنه و تشبیب در اسلام محرم است و دلیلی ندارید شما، وقتی میتوان از عهد العنوان به عنوان دیگه سرایت کرد که اینها یا مترادف باشن و یا لااقل متلازم باشن، به نحوی که انفکاکشون مستحیل باشد. در صورتی که مترادف باشن برهان فقهی تام است، در صورتی که متلازم باشن اون دقت فقهی باید رعایت بشود، یعنی باید تذکر داده شد بشود که عنوان تشبیه دلیل بر حرمت او نیست. لکن عنوان حد که ملازم با تشبیه است، یه تلازم عدم لازم غیر مفک است، از این جهت میشه تشبیه حرام باشد. در حالی که عنوان حد با عنوان تشبیه نه مترادف نه متلازم، بنابراین نمیشود تشبیه را عنوان کرد و از حرمت حد یا حرمت ادخار نقص استفاده کرد. این راجع به مطلب ها رو دلیل اول. دلیل دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن، باز مورد نقد مرحوم عثمان کاظم و دیگران قرار گرفت، حرمت ایزا است. حرمت ایزا هم نظیر حرمت حد از چند جهت مورد خدشه است. ایزای کسی که در پناه دولت اسلامی است و حیثیتش محترم است، ایزای او محرم است، خواه او مؤمن باشد، خواه مسلم، خواه مسلم باشد، خواه کافر، به همه افراد هر کدام از اینها بخوان ایزا کنن، ایزا محرم. و نحوی ایزا خواه به تشبیب باشد، خواه به غیر تشبیب. چون اگه تشبیب ذکر محاسن با اظهار حب از راه شعر است، نثر را شامل نمی شود. حالا کسی منصوراً نه منظوماً این کار را کرده است، باز ایزاست و محرم است. پس اصل ایزا در همه موارد اولا دلیل بر حرمتش نیست. آدم یک کار بکند که دیگری متعزی می شود، یک کاری انجام می داد که دیگری متعزی می شود، خب این دلیل بر حرمت او نیست، بچه ایزای نیست. اگر نسبت به دیگری کاری بکند که باعث ایزای اوست، بله این حرام است. تعزی باعث حرمت کار اون شخص نخواهد بود. ایزا حرام است نه تعزی، و ایزا هم باید به او اسناد داشته باشد. حالا این آقایون نقد کردن، گفتن حالا اگر تاجری در کنار مغازه او یه مغازه دیگری است که کالاهای مخصوص وارد میکردن و ایشون دسترسی پیدا کرده از یه جای کالای بهتر و تازه تر وارد کرده است که بازار دیگری راکت شد و اون متعزی شد، خب این که کالای بهتری وارد کرد و باعث شد که دیگری رنج میبرد، چه دلیلی بر حرمت چنین ایزاست؟ پس هر کاری که باعث تعزی دیگران باشد و از او هم گاهی عنوان ایزا انتزاع بشود، دلیل بر حرمت نیست، مگر اینکه حقی از حقوق دیگری را سلب بکند که مستقیما باعث حد که او بشود که میشه عنوان اول. وگرنه صرف ایزا، آدم یک کاری بکند که دیگری متعزی بشود، نه از با سلب حق کسی، میگن دلیل بر حرمت او نیست. بر فرض باشد، همون محظورات چنگانه هست، اینکه عنوان ایزا غیر از عنوان تشبیب است و اینا مترادف هم نیستن و آمین من وجه هستن، گاه ایزا هست تشبیب نیست، گاه تشبیب هست ایزا نیست، مثل این که نسبت به متبرجات. حالا اگر کسی زنی بدش نیاید از این کار، خب این تشبیب هست، ذکر محاسن با اظهار با شهوب هست، به نصر به نظم هست، او هم فرض کنید مسلمان هست و نسبت به قائل هم حلال نیست، محرم هست، اما متعزی نمی شود، چه اینکه حد که حیثیت هم نمی داند، عنوان حد هم صادق نیست، عنوان ایزا هم صادق نیست. پس بنابراین نمی شود از حرمت ایزا حرمت تشبیه را استنباط کرد. محترمه نه محرمه، مؤمن باشد، معروف باشد و محرم باشد نسبت به قائل. بله، حالا مؤمن یعنی شیعه است، عدالت که در او اخذ نشده، مؤمن به این در برابر اون مسلم یعنی شیعه باشد. اگر عدالت در او اخذ شده باشد بله، این با عدالت سازگار نیست. عنوان سومی که مرحوم شیخ بهش اشاره کردند، که البته مرحوم شیخ درباره همه این ادله نقد داره، اینطور نیست که نقد تنها مرحوم سید باشد، اقراء الفساق است که فاسقان را برمی انگیزانن به فساد و گناه. یه تبلیغ ادبی است علیه عفاف عمومی، تشویق عملی است ادبی است علیه عفت عمومی. این هم بر فرض اثبات حرمت این چنین کاری مطلقا حرام باشد با عنوان تشویق آمنه من وجه است. گاهی این کار در غیر تشویق انجام میگیرد، چون تشویق در خصوص مؤمنه معروفه محرمه بود، حالا در غیر مؤمنم هست، در غیر معروف هم ممکنه باشد و محلل هم ممکنه باشد. گاهی هم تشویق هست و اقرانی است. گاهی انسان یک بچون خیلی تشویق که منحوه دوام به استمرار نیست، نسبت به یک نفر داره این کار را انجام میده در یک جا، و این شخص هم اهل این که اقرا بشود نیست، او را تحریک بکنن نیست. پس تشویق هست بدون اقرا، چون گاهی اقرا هست. اگر شنونده مؤمن عادل باشد، خیشتندار باشد، این شخص تشویق کرده ولی شنونده اقرا نشده و اقرا نمی شود، پس گاهی تشویق هست بدون اقرا، چون گاهی اقرا هست بدون تشویق. حالا اگر به نظم نبود و به نثر بود، خب تشبیه مصطلح نیست. اگر به مؤمنه نبود، نسبت مسلمه بود یا کافره بود، چون اگر کسی هم کافر باشد باید نکاح اونها را که صفاه مؤمنین است انسان نکاح بداند. این چنین نیست که حالا اگر زنی همسر داشت و طرفین کافر بودن، اقراء فستان نسبت به اون جایز باشد. که خب از مشکلی که اقراء الفساق دارد هم مشکلی است که ایزا و حد که دارن اون دوتا عنوان قبلی. از این سه عنوان به چنین وضع یاد می شود که گرچه اینها حرامن، اما نسبتشون با تشبیب آمین من وجه هست و برفرض هم متساوی باشن نه آمین من وجه، از حرمت احد العنوانین نمی شود حرمت عنوان دیگر را ثابت شد، مگر اینکه تلازم طوری باشد که انفکاکشون در خارج محال باشد تا یک فقیه با توجه به تعدد عنوان و مفهوم فتوا بدهد به حرمت اون عنوان ملازم، برای اینکه این عنوان ملازم او را رها نمی کند. اما عناوین دیگر که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن و شاید نظر مرحوم شیخ هم این نباشد که این عنوان مطلقا حرام است، عنوان دیگر یکی این که تشبیب از اقسام لح و باطل است. خب مگر ما کبرای کلی داریم که هر لح و هر باطلی هم حرام باشد؟ قرآن کریم اشتغالات دنیا را مقصد تنز و بزله و امثال ذالک را لهو می داند. خب این گونه از ملاقی که محرم نیست، و تمام اقسام تشبیب هم لهو و باطل باشد این چنین نیست. گاهی نکات ادبی دارد و فواید ادبی دارد و مانند دارد. پس اولا هر لهوی و هر باطلی محرم نیست، و ثانیا با تشبیب آمنه من وجه هم بعض از اقسام تشبیب است که جز نکات ادبی است و لهو و باطل نیست، بعض از اقسام لهو و باطل است که تشبیب نیست، مجمل عنوانی هم خواهد داشت. دلیل دیگر این است که تشبیب از اقسام فحشایی است که محرم است، چون در سوره مبارکه نهر ذات اقدس الهی به بعضی از امور امر کرده است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی یعدکم. خداوند از فحشا و منکر و ستم نهی کرده است. پس چون تشبیب از انواع فحشاست و فحشا منهی است، پس تشبیه منهی است. اینجاست گفتن صغرن و کبرن ممنوع است. ما دلیلی نداریم که تشبیه مطلقا از اقسام فحشا و زشتی باشد و دلیل هم نداریم که جمیع اقسام فحشا بالقول مطلق محرم باشد. دلیل بعدی برای حرمت تشبیه این است که این منافی با عفاف است، که عفافی که معتبر در عدالت است. پاسخش هم این است که هر عفافی که در عدالت معتبر نیست. شما بخواد اون ملکه عدالت را که اون ملکه برتر از حساب بکنی، اون ملکه خیلی عالیه، بله ممکن است که اندک کاری که منافی با عفاف باشد مزاحم با اون مرحله برتر عدالت باشد. و اما اون عفافی که در عدالت معتبر است، آن است که ترک واجب نشود، فعل محرم نشود. اگر عفافی حفظش واجب بود، ترکش با عدالت موافق نیست. اگر عفافی ترکش محرم بود، فعلش با عدالت موافق نیست. وگرنه نه مرحل مرحله عالیه از عفاف. اون عفافی که معتبر در عدالت است، عفافی است که حفظش واجب و ترکش محرم باشد. و الان ما بحث میکنم آیا تشبیه منافی با چنین عفاف است یا نه، اول کلام است. دلیل بعدی این است که نظر به اجنبیه حرام است. بله، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. وقتی نظر به اجنبیه حرام بود، تشبیه به اجنبیه هم حرام است. می‌فرمان به این که این تعدی هم یا شما بخواهید بگید مصداق نظر است، یا بخواهید بگید که رو مفهوم اولویت و مانندون استفاده میکنیم. مرحوم اصفهان کاظم فرمود که اینها یک عناوین خاصه تعبدی است و تعدی از اینها وجهی ندارد. نظر به اجنبیه حرام است، تشبیه به طریق اولا. میفرمان نظر به اجنبیه اگر چنون که انسان بخواهد به چهره اجنبی و چو کفه نظر کند، اونجا گفتن به این که اگر با ریبه باشد کذا، بی ریبه باشد کذا، و ممکن است اگر نظر به اجنبی باره به محرم بود، تشبیه که همین خصوصیت را دارد یا بدتر از این است محرم است. شما را از راه مفهوم اولویت با استفاده کنید. ولی اگر خواست بدن اجنبی را نگاه کند، لال ریبتن، موی سر او را نگاه کند، لال ریبتن. همونطور این شخص صاحب مغازه از فروشنده کالاست، یه زنی است که بدون حجاب شرعی وارد مغازه او شد، او دارد موی او را نگاه میکند، همون طوری که دارد دست او را نگاه میکند یا دارد صورت او را نگاه میکند. در باره وجه گفتن اگر بدون ریبه باشه حکمش چیست، با ریبه باشه حکمش چیست. اما در باره مو و بدن که نگفتن با ریبه و بی ریبه، گفتن مطلقا حرامه. مگر می شود موی زن را بدون ریبه نگاه کرد؟ اینجاست که مرحوم عاصم کاظم فرمود این تعبدن حرام است و نمیشه تعدی کرد. نه اینکه اگر ما بفهمیم ملاک چیست، بازم مفهوم اولویت مرحوم عاصم کاظم قائل نیست که بر مرحوم سید اشکال کرده. مرحوم سید فرمود این حکم تعبدی است. شما نمی توانید از حرمت نظر به موی اجنبیه حرمت تشبیه را استفاده کنید. این حرمت نظر این که برای ریبه نیست. همون اینقدر باید اون مسئول باشه که شما حق نگاه نداری و رو همونطور که داری لباسش نگاه میکنی اونجور بخواد موسرش نگاه کنی حق نداری، اونجور باید پاش نگاه کنی هم حق نداری. این برای آن است که حالا ممکن است که حکمتش چیز دیگه باشد و اما علتش که این نیست. پس این که برای ماست هم کازن فهمات اینا موضوع تعبدی است، نمیشه برای من واسه هم که اشکال کرد به این که این فرمایش شما معنیش نیست که ما مفهوم اولویت قبول نداریم. نه، شما اولویت قبول دارن، لذا در مسئله لا تقل لهما افن فتوا میدن به این که ما فوق اف هم حرام است بلا مفهوم اولویت. ولی این از اون باب نیست. بعضی از امور است برو ممکنه حکمتش مصالح دیگر باشد، اما گفتن موش نگاه نکنید، بدنش نگاه نکنید. حالا در جریان مس اجنبیه مگر نگفتن بین که طبیب حالا چه با قصد چه بی قصد ده حق ندارد دست به زن نامحرم بزند مگر اینکه مستر باشد. اونجا دیگه فرق نداشتن که اگه دست بزن برای ریبه بود حرام است، بدون ریبه بود حلال است. که این در خصوص وجه و کفین این حرف رو گفتن. حالا اگه طبیبی بخواد معالجه کند چرا میگن این در استرار جایز است، این در عدم استرار جایز نیست؟ باید فرق بذارم به اینکه بین قصد ریبه و عدم ریبه فرق بذارم. اینی که برای ما اسمم کازم فرماد این موضوعش تعبدیست نمیشه تعدی کرد رو این جهته. وگرنه اگر معلوم باشد که این محور حرمت همه اون حفظ عفاف است، بله البته به مفهوم اولویت در صورتی که این مصداق اولا باشد میشه تعدی کرد. خب این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله با نقد مرحوم عثمان کاظم روبروست و اشکالی که بر مرحوم عثمان کاظم وارد کردن اون ناتمام است. مطلب بعدی دلیل است که بله اجنبی دیگر یه نامحرم، نامحرم البته یه خب یقینا شامل محرم نمیشه. خب نه اون منظور اجنبی فقهی مراد است، نه اجنبی عرفی. عرفی که معیار نیست، همون که شارع مقدس محرم میدونه اجنبی نیست، نامحرم میدونه اجنبی است. دلیل بعدی که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن فهوای منع خلوت به اجنبی است. گفتن به این که کسی حق ندارد با مرد با زن نامحرم در جای خلوت بکند به طور که در بسته باشد و در معرض رفت و آمد نباشد، برای اینکه ثالث شیطان است و امثال دارد. و حتی نماز در اون مکان ممنوع است، برای اینکه این از باب اجتماع امر و نهی است. اگر در یه اتاقی جز زن و مرد نامحرم کسی نباشد و ورود افراد ممنوع باشد، یعنی در بسته باشد و امثال ذلک، چون این خلوت است و خلوت با اجنبی ممنوع است، در مکان مصلی ذکر میکنن که اینا اگر مشغول نماز خوندن هم باشن اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه کون در چنین مکانی محرم است و نظیر کون در مکان غصبی است، مثل که در مکان غصبی دارن نماز میخونن. وگرنه اینکه در مکان مصلی این قید ذکر میکنن، اینکه شرط فقهی ندارد که یکی از شرایط مکان مصلی این است که در اینجا نامحرم نباشد. که این رو قانون اجتماع امر و نهی دارن میگن نظیر مکان غصبی. خب چون کون در اون مکان محرم است نمیتواند کون صلاتی باشد. میفرمان به این که بر فرض هم ما دلیل داشته باشیم بر حرمت چین عنوانی یه تعبد خاص است. چون تعبد خاصه است دلیل نیست بر اینکه تشبیه هم بشه محرم. تعدی کردن دلیل نیست، چون جا که سخن از ریبه و امثال ریبه مطرح نیست، یه تعبد خاصه است. حالا اگر کسی قصد بد هم ندارد، میتواند آلمان آمدن در این اتاقی که فقط نامحرم هست شب را به سر ببرد یا نه؟ خور من کردن دیگه. پس حکمتش ممکنه چیز دیگر باشد، اما اونجورا که تعبدن معنی شده است، معنی شده است به عنوان خلوت اجنبی است. دلیل بعدی که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن فرمودن فهوای منع از جلوس رجل در مکان مرأه است قبل از اینکه خنک بشود. بسیار خوب، پس میشود حکمت علت نیست، چون اگر غلبه بود پس معلومه که بعضی موارد غیر غالب هم هست که با اینکه محرم هست ما ناچاریم بپذیریم. اگر تعبد نبود خب اون مواردی که مسئله اقرار نیست چیکار بکنیم؟ این میشه حکمت. بسیار خوب، پس معلوم میشه که موارد غیر محرم هم دارد. حالا ما میخواییم از خود این، از خود اون ذات این عمل، حتی اون جایی که مفسدی ندارد تعدی بکنیم. اگر کسی بخواهد از این بخش غالب تعدی بکند، میفته تو همون اقراء فساق که دلیل سوم. اگر بخواهد رو بخش مغلوب تعدی بکند، میشه قیاس. مغلوب تعدی بکند، اونم شبیه قیاس است. اگر عنوان خلوت به اجنبیه لو خلیت و طبعها محرم است و غالب این افراد محرم است، پس معلوم شود که ذات این طبیعت مستلزم اقرار نیست، به دلیل اینکه افراد مغلوب هم دارد. اگر کسی از راه غلبه تخاص توسل بکند، وقت میشه اقرار فساق که دلیل سوم. دلیل بعدی که مرحوم شیخ اش اشاره کردن، فهوای منع از جلوس رجل است در مکان مرأه قبل از اینکه اون مکان خنک بشود. گفتن اگر زنی جای نشست و این مکان گرم بود و برخاست قبل از اینکه خنک بشود، مرد بخواهد اونجا بنشیند، این مکروه است. در صورتی که البته بداند، چون اگر نداند اون حالت نفسانی اثر نمیذارد. این رو بر مرحوم شیخ اشکال کردن که این که مکروه است، ما از کجا تعدی بکنیم و حرمت تشبیه بسارت بکنیم؟ خب این رو که مرحوم شیخ و این و امثال این رو به اصطلاح بازگو کردن، فبود علاقه رزال شمید محرمات و المکروهات. این دیگه شما اشکال نکنید که این مکروه است، برای اینکه خود مرحوم شیخ تصدیح کرده که این مکروه است. شما اشکالی دارید رو اون جهت شما وارد کنید که شما مرحوم شیخ که میخواید از مجموع این مکروهات روح فقه را استنباط بکنید، از چنین ادله اون روح استنباط نمیشود. اشکال رو برید به اونجا. اگر استنباط میشود که بپذیرید، نمیشود که رد کنید. وگرنه نگید این کار مکروه است، برای اینکه خودشون تصریح کرده به کراهت که نه مکروه، اینا محرم نیست. نه، منظوری که ایشون میخوان که مرحوم شیخ، البته اون سه دلیل رو ذکر میکنن، اونا رو یه مقدار بنا بها میدن، یعنی حرمت حد، حرمت ایزا، حرمت اقراء فساق. نسبت به ادله بعدی خود مرحوم شیخ اشکال میکنند که این اخص از مداس از وجه اهم است، مداس از وجهی و مکروه از وجه دیگر. با اینکه خود مرحوم شیخ قبول دارن که این بخش از ادله جز مکروهات است، نمیشه بر مرحوم شیخ نقد کرد که اینا که کراهت دارد. فرموش برام اسمم کازم اینه که اینا که مکروه. بله، مرحوم شیخ هم توجه داره اینا مکروه، نمیخواد بگه اینا که حرام میگه، ولی میخواد بگه که از مجموع اون دینی که اینها رو راضی از نظر او اینه، مشرب او اینه، یه معنای دیگری هم به ما تفهیم میکنه، پیام میده. مطلب بعدی که باز مرحوم شیخ به عنوان فهوا از اونها یاد میکند، فهوای امر به تستر زن از نسای اهل ذمه است، لأنها یصفن لأزواجهن. در نصوص دارد که تام سوره مبارکه نور هم دارد که جناحی نیست، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن و اخوانهن و نسائهن. این که در سوره مبارکه نور فرمود زن حق ندارد مظاهر زیبایی خود را نشون بدهد مگر برای به شوهرهای خود، مگر پدران و مادران و پدران و برادران و امثال ذلک، فرمود او نسائهن، یعنی زن حق ندارد خود را پیش هر زنی هم نشون بده. اگر نسائهن بود اب نداره، یعنی زنهای مؤمن نسبت بگیر میتونن خودشون نشون بدن. اما اگر زنهای مؤمنه خود را به نساء اهل ذمه نشون دادن، نه نسائهن، این محذور دارد. اونی که در روایات زید این بخش از آیات آمده است، این است که تحلیل کردن فبودن که اگر زنهای مؤمن خود را به زنهای اهل ذمه نشون بدن، اونها چون عفافی ندارن، یصفنهن لازواجهن، یعنی این زنهای مؤمنه را برای شوهرها خودشون تعریف میکنن، چون اوضای اینها را برای نامحرمها بازگو میکنن. از این جهت آیه سوره مبارکه نور فرمود که زنهای مؤمن خود را به زنهای اهل ذمه با اون وضعی که دارن نشون ندهن، فقط به نسائهن نشون بدن. خب این نقض میشود که پس اگر چونچه خود زنهای مؤمنات اگر در بین اینها کسانی بودن که اون چرا در مجالس زنان دیدن برای شوهرهاشون تعریف بکنن، خب شامل حال اونها هم میشود. و صرف وصف، صرف این که وصف بکنند بگن که فرونکار زن این حد را دارد که تحریم نمیشود، مگر به اقر. بله خب حالا بله، اگر یه وقت هست که اگر در چون ها اگر عدالت شرط باشد بله، اما اگر عدالت شرط نباشد، همون که صرف ایمان باشد کافی باشد. این برای اون مؤمنه، این زنها برای شوهرشون تعریف بکنن، خب همین مفسده رو دارد دیگر. اونایی که عادل نیستن که حالا هیچ اثری برش مترتب نباشد. ممکن است که کسی اهل ذمه باشد و عفیف باشد تو این مسائل، پس از طرفین نقض می شود. خب دلیل دیگر فهوای امر به تستر زن هست از سبی ممیز. نقد مرواز پم قاسم رضوان در این است که گرچه گفتن شما خودتون رو از بچه هایی که اهل تمیزن بپوشانید، اولا دلیل بر حرمت چنین کاری نیست، برای اینکه نگاه سبی ممیز حرام نیست. وقتی اون نگاه از اون طرف حلال باشد، چرا تستر بر این طرف واجب باشد و عدم تستر حرام باشد؟ حالا یه بچه ممیزی داره نگاه میکنه، اگر چونچه نگاه حرام نیست برای اینکه او مکلف نیست، چرا حالا کشف حرام باشد، چرا ستر واجب باشد؟ دلیل خاص حرمت میاره یا کراهت؟ بسیار خوب. نه، اینا گفتن به این که سبیگ ممیز دلیل داریم که شایسته است زنها خودشون را از سبیگ ممیز متستر کنن، بپوشنن. خب مرواز پم کاظم همسر از پم کاظم نقدشونه که این کار مستحب دیگه، یا ترکش مکروه است. شما بخواید از یک کار مستحب یا کاری که ترکش مکروه است فتوا به حرمت تشبیه بدید، آخر روشه معیار. و اون هم برای این است که این کار اگر شما باید از حکمت این تعدی کنید، حکمتش هم جز کراهت چیز دیگر نیست. و اگر گفتن از سبیگ ممیز پرهیز کند، این و دلیلش هم این است که لأنه یصفو ما رعا، این لأنه یصفو ما رعا دلیل حکم نیست، بلکه علامت تمیز اوست. نشانه ممیز بودن اینه که میتونه تشریح بکنه، نه اینکه این کارو میکنه. بر فرض این کارو بکنه دلیل بر حرمت نیست. منتها نقد بر مرحوم شیخ وارد نیست، چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه به کراهت غالب اینا توجه دارن. دلیل دیگر هم این است که در سوره مبارک احزاب فرمود به این که لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، که شما صداتون رو رقیق نکنید و نازک حرف نزنید، برای اینکه اون مردی که قلبش مریض است طمع میکند، و چون این چنین است پس خضوع و رقیق کردن قول حرام است. اگر تخضع در قول حرام بود، خب تشبیه هم که این محظور را به طریق اولا به همراه دارد یقینا حرام است. نقدی که برای شما وارد شده است این است که تخضع در قول که حرام نیست، چون اصلا شنیدن صدای زن محرم نیست، صدای زن عورت نیست، برخلاف بدن زن، برخلاف موی زن. صوت مرعه من حیث هو صوت المرعه که عورت نیست، اگر محظور خاصی او را همراهی بکند می شود رو عنوان تحییه شهوت و اقراء فساق و امثال ذلک. پس خود صوت المرأه من حیث هو صوت المرأه محرم نیست، به دلیل اینکه سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، عده زیادی اومدن سخنرانی میکردن، حضرت سخنرانی رو گوش داد، همون سخنرانی که سیدن استاد رضوان لعلی تو المیزان اون روایت مفصل رو نقل کرده در بحث جهاد که زنی آمد اینجا سخنرانی کرده بود، دوباره که پیغمبر فرمود شما در مشرق و مغرب یه همچه زنی رو دیدید که اینجا سخنرانی بکنه حرف بزنه، زنی بود آمد که ما آخر از بسیار از مسائل محرومیم، در جهاد ما حضور نداریم، در خیلی از مسائل حضور نداریم، این چه تساوی حقوقی است که ما همش باید خانه‌داری کنیم و محروم بشیم از فیض اینا. حضرت راهنمایی کردن جواب داد، بعدم فرمودن شما دو مشرق و مغرب یه همچه زنی دیدید اینجا سخنرانی بکنه اینجا در مسجد در حضور همه. خب اینا رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش میداد، مؤمن هم گوش میدادن. صوت المرأه بما انه صوت المرأه عورت نیست، برخلاف موی زن، برخلاف بدن زن، موی زن بدن زن من حیث انه شعر مرأه است، من حیث انه بدن مرأه است عورت است، چه با ریبه چه بی ریبه، نگاهش محرم. اما صوت به ماهنه و صوت که محرم نیست. حالا اگه یه تار فاسدی او را گاهی همراه میکرد پس تبع اون ملاک است و اگر اون ملاک نبود حرمتی هم نداره. خب اینها خلاصه این ادله است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه حالا بنوا بله همین دلیل است بر کراهت، دیگر این حکم ارشادی است. فیت مع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا، این هم شعر ارشادی است. و احتمال هست اما وقتی ببینیم خود فقه و روایات صوت مرأه من حیث صوت رو تجویز میکند و سیره معصومین بر این است، معلوم میشود که این نیست. اگر در یه جایی هم فساد او را همراهی کرد تابع مورد خاص میشود. بله خضوع در صوت است، خضوع لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. غالب زنها وضعشون اینه، فرمود که قول قولا معروفا، خب حرف خوب بزنید، خوبم حرف بزنید، قول معروف بگید و مانند اون. خب اگر در یه جایی همراه با فساد بود اون میشه لخصیصت المورد، وگرنه این زنی که میاد سخنرانی میکنه در مسجد پیغمبر در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم گوش میدن، معلوم شه صوت المرأه من حیث هو صوت محرم نیست. اگر یه جای فساد او را همراهی کرد لخصیصه مورد است، قهرن تشبیه هم همینطور میشه. اومد میفتی تو مسئله تحییج شهوت و اقراء فساق که عنوان سوم بود. خب خب حالا این میشه تعبد، نمیشه تعدی کرد. خب اگه حکمت هست الکلام در موارد مغلوب ما چیکار بکنیم؟ حالا در موارد غالب این طور است، در موارد مغلوب چیکار بکنیم؟ نه دو تا حرف است، اگر چون چه اون مقدمه حرام بود که دلیل خاص خودش دارد، ما نمیدونیم تشبیه به ما انه تشبیه حرام است یا نه، این مشکوک است برای ما. اون چم که برای ما معلوم است تخضع بالقول است، فرض کردیم این تخضع بالقول غالبا مفسده دارد، مغلوبا مفسده ندارد. این همی مطلب ما بخوایم از حرمت تخضع بالقول به حرمت تشبیب تعدی کنیم، این راه بسته است. چرا؟ برای اینکه اگر این راه رو گفتن چون غالبا این است، معلوم میشه این تعبد مخصوصی در باره افراد مغلوب دارد، نسبت به افراد مغلوب میشه تعبد محض دیگر. اگر کسی بیاد تفکیک کند بگد به این که این عنوانی که غالب هست، خود این عنوان که دو بخش دارد، این عنوان غالب یا عنوان مغلوب، خود این عنوان من حیث هو محرم نیست یک، اون بخش مغلوبش محرم نیست دو، اون بخش غالبش محرم است سه، این دیگه تفکیک و اربا کردن روایت است. این درست اون وقت، یعنی این یکی حرامه، یعنی این بخش غالب، هر جا هم مثل این بخش غالب شد محرمه. اما دیگه به روایت عمل کردن نیست. روایت آمده چیزی که قالبش مفسده دارد، اون عنوان جامع را تحریم کرده که افراد مغلوبش هم تعبدن میشه حرام. اونگاه میگیم آمنا و صدقنا، اون افراد مغلوبش تعبدن مورد قبول است. اومد از اون محور تعبد بخواهیم رو عنوان دیگر تعدی کنیم میشه قیاس. اگر یه چیزی کلن این طور بود، غالب و مغلوب نداشت، بله عنوان خاص بود، تنقیح منات است و الغا خصوصیت است و محفهوای اولویت است هم ذالک. اما اگر چیزی غالب و مغلوب داشت، ما بخواهیم از این عنوان به عنوان دیگر تعدی کنیم، این همون نقد بر واسم هم کازه وارد است، میشه قیاس. حالا ببینیم بقیه فرماش مرحوم شیخ تام است یا نه. الحمدلله.